عوارضی رو که مغایرت با قانون داره و دستور عملها مغایرت با قانون داره اینا رو رسیدگی بکنیم و اصلاح بکنیم تا روند اجرایی کشور سرعت بده.
الان تو حوزه نوشت افزار همونجور که باز اشاره شد و شما پاسخ فرمودید، بحث شرکت های پتروشیمی که مصنوعات پتروشیمی خودشون رو باید به دست برسونن، حالا اختلاف قیمت هایی که گاهم به وجود میاد از طرفی نوشت افزارهای ما امکان افزایش سریع و زود به زود قیمت ها رو ندارن، این تفاوت نرخ
تولید، اینم دلیلش اینه که پتروشیمی ها متاسفانه میبرن مواد اولیهشون تو بورس در زمانی که ما در واقع نیم مصرف کننده ما مشخصه و تولید کننده ما مشخصه، معنا مفهوم نداره که ما مواد اولیه مونو ببریم تو بورس و دلالی مملکت ایجاد بشه. اینم دوبار ما به وزیر صنعت چه در زمانهای شریعت مداری چه در زمانهای رحمانی تذکر دادیم که اینو باید دقت بکنن که گویا هنوز مرتفع نشد، اما بنویسن ما حتما دنبال.
بسیار خوب آقای صنعتکار، اگر نکته پایانی اگر جنبندی دارید بفرمایید.
یه نکته خیلی مهمی که مرتبط با جناب کاتب هست و مجلس، بحث مالیات ارزش افزوده است که متاسفانه این قانون درست اجرا نمیشه. قانون اگر ایجاد میشه باید یا درست انجام بشود یا کلن انجام نشود. متاسفانه وزارت امور اقتصاد داره این قانون داره نیم بند اجرا میکنه و الان به ضد تولید کننده شده و به نفع تولید کننده نیست. دلیلش اینه که مالیات ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی گرفته بشه، ولی متاسفانه این چرخه کامل انجام نمیشه و نصف نیمه از فقط دارن از تولید کننده مالیات دریافت.
متشکرم، سپاسگزارم. حالا همونجور که جناب دکتر کاتو هم فرمودن، نکاتتون رو حتما به اطلاع ایشون برسونید. ممنونم از همراهیتون و با عزت عالی خدافظی می‌کنیم.
مرسی، خدا.
سپاسگزارم. آقای کاتب هم خدافظی می‌کنیم و آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار.
باغ بی برگ من از تاریکی پا به دنیای پر از نور گذاشت، رفت از ذهن زمین سالی که رنگ دل مرده تنهایی داشت. شاخه ها غرق فراوانی گل، ریشه ها دست در آغوش زمین، رودها تا دل دریا روشن، آبها تا سر چشم شیرین، برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم ها شو، فکر دلتنگی این مزرعه زیر آرامش چتر خورشید، رقص بیتابی نور و سایه است. سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. زیر آرامش چتر خورشید، رقص بیتابی نور و سایه است، سهم آبادی این تابستان رونق باغچه همسایه است، رونق باغچه همسایه است. برگ می رقصد و باد از غوغا سر بیتابی باران دارد. باغ من خستگی طولانی از تماشای زمستان دارد. نظر آبی که در این آبادیست، بذر امید در این خاک بپاش، غرق بیتابی گندم هاشو، فکر دلتنگی این مزرعه باش.
در این بخش از گفتگومون میخواییم به یکی از مواردی بپردازیم که امیدواریم باعث بهبود روابط کارگر و کارفرما و کلن تو حوزه کارگری و کارفرمایی باعث تسریع روند فرایندها بشه و حتی باعث بهبود اوضاع و احوال ای بسا در مقام حقوقی، قانونی و معیشتی کارگران هم بشود. جناب آقای کوروش یزدان، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همینطور جناب آقای فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و ریاست محترم کمیسیون دستمزد کانون عالی شوراهای سراسر کشور. جناب یزدان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. ارادت
متشکرم از شما. جناب توفیقی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
به نام خدا من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما.
متشکرم از شما.
بزرگوار شما در خدمت شما.
خواهش میکنم. با اجازه جناب یزدان با جناب توفیقی شروع بکنیم. آقای توفیقی، درباره این سامانه جامعه روابط کار خیلی کوتاه توضیح بفرمایید و اینکه انشالله قرار هست چقدر کمک حال اوضاع احوال کسایی باشه که الان دارن صدای ما رو میشنون تو حوزه کارگری کارفرمایی.
به نام خدا عزم به حضور شما در حضور جناب آقای یزدان که متولی این هم هستن شروع صحبت با بنده فکر کنم این مقدار دور از سلسله مراتب سازمانی باشه. اگه شما صلاح میدونید چون متولی این هم جناب بزرگوار بنده را عزم جناب یزدان ایشون شروع بکنم. من در خدمت شما.
جناب یزدان من عذرخواهی میکنم از شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر توفیقی. همونطور که استعداد داریم سامانه جامعه روابط کار در راستای سیاست‌های دولت و بحث دولت الکترونیک در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته که به دلیل گستردگی جامعه هدف حوزه معاونت روابط کار قریب به 32 زیر سامانه رو ما در سامانه جامعه روابط کار پیشبینی کردیم که موجب تسهیل و روند تسریع در رسیدگی به خواستهای جامعه کارگری و مباحث گردشکاری که خود کارفرمایی در زیر سامانه های مختلفی از قبیل صرف قراردادهای طرفداران مشاغل، بررسی تایید قراردادهای طرفداران مشاغل و همچنین بررسی و تایید آیین‌نامه های انضباطی کار، بررسی و تایید قراردادهای بهره وری و پاداش افزایش تولید، بررسی و تایید پیمان های دست جمعی، سامانه انتخاب اعضای مراجع الاختلاف و دیگر سامانه هایی که در حوزه حفاظت و ایمنی بهداشت کار، بازرسی کار، در حوزه تشکلات کارگری، کارفرمایی و برگزاری روند مجامع و ثبت الکترونیکی، اینها میتونه باعث تسهیل و خدمتتون عرض کنم که تجمیع بانک اطلاعاتی بیگ دیتایی باشه در مجموعه ستاد وزارت مطبوع که ما بهتر بتوانیم به جامعه هدف کارگران ازمون و کارفرمایان ازمون ارائه خدمت کنیم. در بحث اصلی چون اشاره داشتیم به تاثیرگذاری اون بر فرایند جامعه کارگریمون، استعداد داریم که مهمترین بحث و موضوعی که کارگران ازمون با ادارات کار و ادارات تابع ما روبرو هستن بحث طرح دادخواست و شکایاتی هستش که نسبت به حق حقوق خودشون دارن که بعضا تو فرایند کار علاوه این که آیین ماده 22 آیین دادرسی کار بحث نماینده کامل اختیار طرفین رو اونجا مخیر دونست و مجاز دونسته، ولی به هر حال کارگران از اون برای ثبت دادخواستشون و موارد خاصشون خودشون مراجعه میکنن تا حالا بعدا نماینده کامل اختیار رو یا کارگر یا کارفرما برای پیگیری پرونده در مرحله بعدی معرفی میکنن. اما خود این باعث رفت و آمد و دغدغه خاطر و شاید ایجاد اضطراب و استرس بیشتری رو برای این جامعه عزیزمون و کارگر محترم داشته باشه که به ادارات ما مراجعه میکنن. ضمن اینکه بحث تعیین تاریخ رسیدگی مدارکی که در پرونده به صورت فیزیکی تا الان بایگانی میشد و سخت میشد، امکان داشت به حال مشکلات مطلوبی رو در بحث مفقود شدن مدارک و یا رسوندن اون مدارک در طول دوره تا زمان رسیدگی کارگرمون میوبرد میداد و در حین رسیدگی هم کارفرمای از این که وقت میذاشت یا نمایندهشون که میاد در مراجع برای توضیحات و ادله اثبات خواسته بین طرفین، ما این رو در سامانه جامعه به عنوان زیر سامانه ثبت شکایات و به واقع رسیدگی به دعوای فیما بین کارگر و کارفرما برای یک بار در طول کل دوره کاری که چه کارگران عزیز چه کارفرمان عزیز داشته باشن، یک بار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و
و احراز هویت فردی که اثبات میشه اونجا مدارکشون رو ارائه میدن، پرونده الکترونیکی برای فرد کارگر یا کارفرما تشکیل میشه با کد کاربری و به واقع رمز ورود شخصی که به عنوان کارتابل فرد تعیین میشه و تمامی فرایند رسیدگی ها از قبیل تاریخ رسیدگی، مدارکی که در پرونده رسیدگی ثبت و ضبط میشه، بعد از رسیدگی صدور رأی، ابلاغ رأی،
بله،
اعتراض طرف خواهان که عمدتاً حالا کارگران هستن، خوانده که کارفرما باشه، دفاعیاتی که میدن، همه اینها در قالب یک پرونده الکترونیکی قابلیت ابلاغ، رویت در کارتابل هم کارگر و هم کارفرمایی که پرونده الکترونیکی داره ثبت و ضبط میشه و قابل رویت هستش. چند تا حسن این موضوع میتونه برای هر دو جامعه کارگری کارفرمایی ما داشته باشه. یکیش تسهیل و عدم الزام مراجعه حضوری به ادارات کار ما هستش. دوم این که تمام فرایندها و رسیدگی ها بدون اعمال نظر شخصی و یا فردی و یا خطای سهوی یا عمدی ثبت و ضبط میشه و فرایندهای رسیدگی و زمانبندی ها تماما قابلیت کنترل رو داره و تمامی اینها میتونه انشالله ما رو به سمتی هدایت کنه که در راستای ارائه به جامعه هدف و خدماتی که باید ارائه بدیم هم تسهیلگری داشته باشیم، هم تسهیل رو دیده باشیم. و در دیگر بخش موضوع استدلال داریم، تفسیر ریل ماده ده قانون کار صراحت داره به ثبت قرارداد کار کارگران توسط کارفرمایان.
خب اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر توفیقی هم بفرمایند که توی این موضوع با توجه به توضیحاتی که جناب آقای یزدان فرمودن، قاعدتاً روند بروکراتیک رسیدگی ها و کلاً امور اداری رو کاهش میده، کنترل میکنه، باعث میشه که راحت تر همه موارد در دسترس باشه. خب اینها طبیعتاً پیش بینی میشه که موفق باشیم درش. اما آقای دکتر توفیقی یک سوالی هست و اون که با توجه به حالا توضیحاتی که جناب آقای یزدان فرمودن و کاملاً هم جامع و بجا بود، میخوام این سوال بپرسیم چقدر این موضوع میتونه کمک حال اوضاع و احوال روابط کارگر کارفرما باشه؟ ما هر سال تقریبا توی شورای عالی کار این موضوع رو داریم، این دغدغه رو داریم و به هر حال به سرانجام رسیدن جلسات مختلف رو پیش بینی میکنیم. میخوایم ببینیم که این موضوع هم آیا تأثیر روی شورای عالی کار خواهد داشت، روابط کارگر کارفرما رو هم به سامان خواهد کرد؟ الان کارگرانی که دارن میشنون، کارفرمایی که دارن میشنون، منتظر اینو بپرسن که این موضوع چقدر قرار هست آیندهشون رو، آینده روابط کاریشون رو بهبود بده.
ازم جو سوال بسیار درست و به جایی بود. ضمن تشکر برادر بزرگوارم جناب دکتر که به طور کامل جزئیات و ایام بیان فرمودن، ببینید ما اگر بخوایم چکیده یا اساره قانون کار رو مطرح کنیم، دو مادهش مهمترین ماده قانون کار بخوایم حساب کنیم، ماده 7 و ماده 41 قانون کاره که ماده 7 راجع به قراردادهای کار صحبت میکنه و ماده 41 راجع به دستمزد.
بله.
این سامانه چه کمکی به این دو تایی که ما ادعا میکنیم روح قانون کاره میکنه؟ کاملا سوال شما بود و به جام بود. ببینید دوست بزرگوار من، از سال 1369 که مجموعه تشخیص مصلحت نظام قانون کار رو مصوب کردن تا به امروز، ماده 7 و ماده 41 محجور باقی مونده بود و کاملا نمیتونستن راجبی صحبت کنن. ماده راجع به قراردادها بود و ماده 41 هم دستمزد. وقتی که ما نرفتیم سراغ تعریف درست از مشاغل با ماهیت دائم و مشاغل با ماهیت غیر دائم یا موقت، قطعا یقینا یه فضایی باز شد که قراردادهای سالانه رسید به 6 ماه، 3 ماه، 1 ماه و گاهن شفاهی، و این باعث سوء استفاده ها و نزاهای فیما بین کارگر کارفرمایی شد، عدم احرازهای قراردادهای فیما بین شد، نوع پرداخت ها شد و به گونه میشه گفت که امنیت شغلی تا حدودی متزلزل کرد، حدود بسیار زیادی، تا اینکه در ظرف سال گذشته روابط کار، شورای روابط، کمیته روابط کار زیر شورای عالی کار اومد مصوبه‌ای رو داد که هیئت دولت آن منتظر تا برده بررسی قرار بگیره که اقدام بکنن برای تعریف مشاغل ماهیت دائم و غیر دائم. این سامانه چه کمکی به من اینجا میتونه بکنه؟ رابطه کارگر و کارفرمایی رو عینیت بهش میبخشه. دیگه من نگران موضوع قراردادهای شفاهی، قراردادهای سفید امضا، قراردادهایی که قابلیت ردیابی رو نداره ندارم.
به عبارت دیگه چرا اتفاق نمیفته؟ الان میگم، عرض میکنم، الان فرض کنید کارگرانی که دارن میشنون، این سوال پیش میاد که خب باز هم حالا به هر حال انحصار کار در اختیار کارفرما هست. اگر من تن ندم به اون موضوع قرارداد شفاهی، تن ندم به قرارداد سفید، خب اجرا نمیشه. حالا به فرض که این سامانه هم باشه،
ببینید اون موقع این یک الزام به وجود اومده، صرفا من نباید برم قرار دادم رو اونجا ثبت کنم. همونجوری که جناب یزدان فرمودن ماده 10 قانون کار صراحتن اعلام میکنه که قرارداد فیما بین کارگر و کارفرما باید به تایید وزارت کار یا اداره کار اون
یعنی اگر نشود کارگری نمیتونه پیش کارفرمای کار کنه.
ببین اگر نشود خب
الان من یه کارفرما کارفرمایی هستم که با این شرایط کارگر میگیرم، اگه نه نمیگیرم.
درست. ببینید اون کارفرما یه کارفرمای شناسنامه دار باشه و بخواد کارگری رو بگیره و بخواد اراسا سلسله مراتب مسائل و مزایای قانون استفاده کنه، ملزم به این کاره. اما داریم، بله درست میفرمایید، کارگاه‌های زیرزمینی و کارگاهایی که بدون برقراری هیچ ارتباطی دارن بله. کارگر میگیرن، حتی خیلی قانون رو رعایت نمی‌کنن. بله. ببینید ما داریم راجع به کارگاه‌های شناسنامه‌دار صحبت می‌کنیم. وگرنه کارگاه غیر شناسنامه‌دار یکی از معضلات بزرگ متأسفانه الان کشور ما هستن که از در تولید ناخالص ملی سهمی ندارن، اما متأسفانه سر سفره نشستن و دارن ارتزاق می‌کنن. ما راجع به این کارگاه صحبت می‌کنیم. پس اولین حسن من اینه که قراردادها عینیت بخشیده میشه بهش و میتونه قابلیت ردیابی داشته. بحث بعدی که توش وجود داره نظام پرداخت دستمزد، کاملا اونجا عینیت پیدا می‌کنه. قرارداد آنچه که هست میاد. ما الان بسیار متأسفانه با تاکید می‌کنم فرارهای بیمه‌ای داریم که خود کارگر اول متضرر میشه، بعد حالا کارفرما و نظام بیمه‌ای کشور ما. اینجا سعی میشه که لااقل از اون نظرم کارگر نگاهی به سود کوتاه مدت و ضرر بلند مدتش نداشته باشه. در حوزه دستمزدها میتونه یک بانک اطلاعاتی کامل برام باشه تا من به خوبی بتونم من کافیجی نیستم، شورای عالی کاره، در موقع رصد کردن و بررسی در تعیین دستمزد سالهای آینده بدونه با چه جامعه هدفی برخوردار، چه درصدی دارای چه دستمزدی هستن، چه درصدی گرفته میشه و جامعه هدفشو به خوبی بشناسه و بتونه تو حوزه بند 2 ماده 41 وقتی میخواد راجع به سبد معیشت صحبت بکنه اطلاعات متقن‌تر و دقیق‌تر یا داشته باشه. این سامانه جامعه روابط کار جدایی از بحث دولت الکترونیک به شرط اجرا و به شرط برطرف کردن آسیبایی که میتونه داشته باشه، همونجوری که شما به خوبی بهش اشاره کردید، و اجرایی شدن وظایف کامل حاکمیت قوه مجریه و مقننه در تقنین درست قانون، اجرای صحیح قانون و پایش صحیح قانون توسط زیتر از زینفعار، قطعا و یقینا میتونه کمک حال جامعه کارگری و کارفرمایی.
ان شاء الله. متشکرم از توضیحاتتون آقای توفیقی. و آقای دکتر یزدان به ما بفرمایید که اون اگر و اماها و انقلت هایی که شروطی که جناب آقای دکتر توفیقی فرمودن براش پیش بینی هایی شده یا خیر. خیلی کوتاه بفرمایید، من یه سوال پایانی هم دارم.
بسیار خدمت شما عرض کنم که در تایید فرمایش جناب دکتر توفیقی، ما با اجرای شدن این سامانه ثبت قراردادهای کارگری رو، چون به صورت الکترونیکی هست و کارفرما دیگه نمیتونه اونجا به هر دلیلی بهانه مشکلات مراجعه فیزیکی و ارسال تک تک قراردادها رو که میتونه مشکلات مبتلابه رو مثلا تا الان داشته در ارتباط با ثبت و نگهداری اینها، اینا توی همون کارتابل ارسالی کارفرما ثبت و ضبط میشه که خود این موضوع جلوگیری میکنه از قراردادهای سفید امضا و مشکلات مبتلابه بعدی. از طرفی هم در راستای رعایت قانون و ماده 41 رو که جناب دکتر توفیقی مورد اشاره قرار دادن، تبصره 3 ذیل ماده همین ماده 41 قانون کار، اونجا الزامی بودن رعایت واقع حقوق دستمزد ابلاغی شورای عالی کار رو مورد تاکید قرار میده و کارفرمایی هم که به هر دلیلی بخوان از این موضوع سرباز بزنن، اونجا ظرفیت های قانونی برای اعمال اراده مراجع الاختلاف کار رو برای ثبت و ابلاغ حقوق کارگر رو تعیین کرده. در موضوع دیگری من خیلی سریع عرض کنم خدمتتون که اخیراً رأی صادره دیوان عدالت اداری صراحت داره و اونجا تاکید کرده که کارفرمایانی که ادعا میکنن حقوق کارگر رو در مراجع الاختلاف پرداخت کردن، الزاماً میبایستی اسناد رسمی و قابل قبول ارائه بدن. یعنی به این معنا که هر گونه ارائه صرفاً نامه کتبی تصویه حساب کارگر با امضای کارگر، حتی حضور تایید کارگر بدون ارائه سند و ادله اثبات اسناد رسمی مالی قابل قبول نیست و این یکی از واقع اقداماتی است و گام‌هایی است که در جلوگیری از قراردادهای سفید امضا، هر گونه تمارز در عدم پرداخت حقوق کارگر برابر رقم مصوب و ابلاغی قانون کار برای مراجع حل اختلاف ها مسائل رو تبیین میکنه که در راستای استیفای حقوق کارگران و خواسته خواهان قانونی که دارن انشالله مراجع ما بتونم با دقت نظر بیشتری اقدام کنم.
و یه سوال که خیلی کوتاه میخوام پاسخ بفرمایید این هست که ما الان بسترهای مختلفی داریم در کشورمون، حالا وزارت بهداشت بستر خودش رو داره، تامین اجتماعی بسترهای مختلفی تو حوزه‌های مختلف داره، ما الان دفترهای دفاتر پیشخوان دولت که راه افتادن برای جلوگیری از اطاله حالا کار، جلوگیری از بروکراسی اداری، اومدن این کارها رو انجام دادن و چابکسازی دولت. الان این سامانه جدید نمیتونست در قالب سامانه‌های دیگری که وجود داره یا یک سامانه کامل، یک بستر دیتای واحد این کار انجام بشه؟ حالا این سوال عام هست و همه سازمان‌ها میتونن اینو پاسخ بدن. هر سازمان باید بیاد بستر خودش رو فراهم کنه. آیا هر سازمان باید بیاد سامانه جامعه خودش، اپلیکیشن خودش رو راه بندازه؟ نمیشه یک بستر واحدی رو انداخت ازش به عنوان یک کارتابل عمومی فرد، هر کارت ملی یک در واقع بستر داشته باشه و بیان استفاده کنن؟
ببینید این بستری که شما میفرمایید در شرایط آتی امکان پذیره، به این دلیل که ما باید یک فضای بیگ دیتای بسیار بسیار وسیع رو در یک سایت پلن خیلی وسیع و تجمیع شده در ارائه خدمات جامعه دولت به جامعه هدف که مردم هستن اونجا دیده بشه، که طبیعتاً ارکان و هرمی که برای اون موضوع باید تصمیم گیری کنن قطعا هیئت دولت هستش، پیشبینی یک بودجه بسیار عظیم و پلن کاری با ابعاد وسیع جامعه هدف وزارتخانه هایی هستش که خدماتی به مردم ارائه میدن.
از هنوز شدنی نیست.
نه عرضم این نیست، من مقام صالح برای اظهار نظری موضوع نیستم، اما عرض من این هستش که تبیین و برنامه‌ریزی و به واقع عملیاتی کردن سامانه های ارائه خدمات دولت الکترونیک در هر وزارتخانه ای مثل وزارت بهداشت که مثال زدین یا در وزارت تعاون کار اجتماعی ما بتوانیم این رو به منافع ظهور برسونیم، ارائه خدمات رو بدیم، بعد حالا همه اینها رو اون زمان که دولت بیاد یک بیگ دیتا و سایت پلن وسیع رو براش ببینه بیاد تجمیع بشه در یک سرور واحد، این امکان پذیره و در آینده ان شاء الله می‌گوریم که همین اتفاق هم بیفته که در آینده خواهد افتاد، چون وزارتخونه‌ها و سازمان‌های مربوط الان گامشون رو به سمت دولت الکترونیک کردن و رابطه و تحصیلگری اجرام هدفش رو برداشتن. امیدواریم که این راستان ما به سمت انشاءالله بیش از پیش موفق.
متشکرم جناب یزدان، ممنونم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی می‌کنیم. آقای دکتر توفیقی سپاسگزارم، از تو هم خدا نگهدارتون باشه. قطعا هر کاری که می‌کنیم، هر قدمی که برداشته میشه، هر تلاشی هست برای سربلندی ایران عزیزه. اما میخوایم بریم سراغ یکی از طرح‌های بزرگمون که تو حوزه کمک رسانی نوع دوستی بسیار به چشم اومده و بسیار کارا هست. درباره طرح جهاد همبستگی ملی میخوایم صحبت کنیم، هر مسجد یک خانه، و میهمان ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید ناصرالدین نوری، ریاست محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی، خدمت ارسالی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. ما صحبت میکردیم تا یه روزهای گذشته راجع به این طرح جهاد همبستگی ملی که سازمان بسیج مستضعفین کشور، جهاد بسیج سازندگی کشور مبتکرش بودن، مبدعش بودن و برای کمک رسانی به مناطق سیل زده این طرح رو به وجود آوردن. میخوایم ببینیم که چقدر مساجد کشور تونستن توی این زمینه گام بردارن، یک نتیجه، یک خروجی از این طرح برای مردم بشنویم از زبان شما.
بله، البته قبل از اینکه این شعار توسط دوستان مطرح بشه، مساجد به عنوان مهمترین پایگاه خدمت رسانی به مردم فعالیت خودشون رو از همون زمانی که شنیدن این خبر ناگوار رو، خبر سیل رو در مناطق سیل زده، کمک ها و سیل کمک های مردمی از طریق مساجد به این مناطق اعلام شد. منتها در واقع یه عزیزی در بسیج این شعار رو انتخاب فرمودند و کار خوبی هم هست. به هر حال عرض به حضورتون که ایجاد انگیزه کرد در خیلی از عزیزان که مشارکت بکنن در امر سازندگی، مخصوصا در بخش ساختن خانه. خب ما الان آمار دقیقی نداریم، البته که در این رابطه مساجد ما در کل کشور و در استان تهران به خصوص که خب یک ششم جمعیت کل کشور رو و یک سوم اثرگذاری رو در کل کشور داره، چه کمک هایی رو کردن. اما به طور عرض به حضورتون که مثال عرض میکنم، ما بعضی از مساجد رو در همین استان تهران داشتیم که تقبل کردن ساختن 110 منزل رو، یعنی یک مسجد به تنهایی، و عرض به حضورتون کمک های نقدی فراوانی از مساجد اعزام شده. اونطور عزیزانی که به هر حال در اون مناطق هستن بعد از دریافت واسی گزارش بدن که عملیات ساخت و ساز به چه کیفیتی است و چگونه این کمک ها داره هدایت میشه، که انشالله اگر آمار دقیقی به دست ما برسه حتما خدمتتون اعلام خواهیم کرد.
و این قاعدتا این طرح، این موضوع، این احساس روحیه جهادی یک خبر خوب برای هموطنان در مناطق سیل زده هست. میخوایم بپرسیم که چقدر میتونیم که ارگان ها، سازمان ها، نهاد ها، به ویژه افرادی که تو این حوزه دستشون به دهنشون میرسه یا اوضاع و احوال خوبی دارن، وضعیت مالی خوبی دارن، متمکن هستن، رو آورد وارد این طرح کرد؟
بله، ببینید وظیفه همه ما کمک دیگر به یک دیگر هست، مخصوصا در شرایط سخت و بحرانی. به هر حال همه نهادها، همه ارگانها، همه سازمانها، حقیقت رو هم بایستی بگیم و بی‌انصافی نکنیم، در مشکلاتی که برای مملکت ما پیش میاد در چنین صحنه‌های ما شاهد هستیم، شاهد همبستگی دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلف هستیم. کما اینکه ما جلسات عدیده‌ای رو در رابطه با ستاد بحران مخصوصا در بخش سیل داشتیم و از ظرفیت‌های گوناگون در این حوزه استفاده شد، بسیج، سپاه، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز رسیدگی به امور مساجد، نهادها و ارگان‌ها، NGO‌ها، همه و همه. خب این حس نودوستی ایرانی در جهان در واقع زبان زد هست و همه ما در شرایط سخت نشون دادیم که یار و یاور یکدیگر هستیم. امیدوار هستم که انشالله این پویش ادامه پیدا بکنه و همه عزیزانی که در این حادثه گرفتار هستن انشالله از این حادثه نجات پیدا بکنه.
انشالله با امید خدا. سپاسگزارم از شما، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و آرزوی موفقیت داریم با شما. خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون. تلاش کنیم تا همراه هموطنانمون باشیم، پلی بزنیم از قلب هامون به همدیگه.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودتا مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگیم باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
اما از صبح همونطوری که اطلاع داده بودیم ازتون خواسته بودیم که با ما تماس بگیرید، اطلاع هم داده بودیم. علاوه بر موضوعات اعلام شده از طرف ما، اگر از طرف شما موضوع یا پیشنهادی هم اعلام بشه حتما بهش خواهیم پرداخت، رسیدگی خواهیم کرد. از صبح تلفن ها و پیامک های زیادی به دست ما رسیده که موضوعات مختلف رو به ما پیشنهاد کردین. همینطور در همین رابطه تصمیم داریم درباره یکی از موضوعات تو همین برنامه، برنامه امروزمون صحبت کنیم، طرحش کنیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همه مردم خوب و عزیز ایران اسلامی و حوزه انتخابی این جانب شهرستان‌های ساوه و زرندیه.
سپاسگزارم آقای دکتر منصوری. ما قبل از اینکه موضوع رو بخوایم مطرح کنیم، خواهش میکنم که به دو تا از این تماس‌های تلفنی از طرف شنوندهامون گوش بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناسان محترم رادیو گفتگو.